5 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. حسن روحانی در چهارمین سفر استانیش از ایلام دیدن کرد. یکی از متهمان فساد مالی 3000 میلیارد تومانی در یکی از کشورهای خلیج فارس دستگیر شد. روزنامه قانون توقیف شد. درود شنوندگان ارجمند. حسن روحانی رئیس جمهوری در چهارمین سفر استانیش امروز از شهر ایلام دیدن کرد. وی در سخنرانی خود گفت در مسیر عبور از خیابانهای ایلام بسیاری از شعارها و درخواستهای مردم مربوط به اشتغال بود و مردم از بیکاری گله داشتند. حسن روحانی وعده داد که طرحهای تجاری، گردشگری، سدها، رسیدگی به جنگلهای استان، کشاورزی و آبیاری مدرن طی امسال و سالهای آینده مورد توجه قرار گیرد. وی همچنین گفت عصر امروز یک بخش از پتروشیمی ایلام افتتاح می شود. حسن روحانی در زمینه سیاست خارجی گفت مسیر ما با دنیا مسیر تعامل و دوستی در چارچوب عزت، حکمت و مصلحت است. به گزارش خبرگزاری های ایران، یکی از متهمان پرونده فساد مالی 3000 میلیارد تومانی در خارج از کشور دستگیر شد. بر اساس این گزارش ها، پس از اینکه این متهم با همکاری پلیس بین الملل اینترپول در یکی از کشورهای خلیج فارس شناسایی و بازداشت شد، هیئتی از سوی پلیس ایران برای استرداد وی به آن کشور عزیمت کرد و توانست متهم مذکور را امروز به ایران بازگرداند و تحویل مراجع قضایی دهد. در این خبرهای متحدالشکل هویت این فرد و کشور محل دستگیری وی فاش نشده است. روزنامه قانون توقیف شد. پس از گزارش‌های زد و نقیزی که صبح امروز در مورد توقیف روزنامه قانون منتشر شد، سرانجام علیرضا نیکویی، مدیر عامل مجموعه مرکز و هنر سپیده تابان که روزنامه قانون زیر مجموعه آن است، در گفتگو با خبرگزاری ایرنا خبر توقیف این روزنامه را تایید کرد. از سوی دیگر مسعود کاظمی، دبیر تحریریه قانون، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا دلیل توقیف این روزنامه را انتشار خبر آزادی محمد رویانیان ذکر کرد. پی گفت خبر آزادی محمد رویانیان مدیرعامل پیشین باشگاه پرسپولیس با وثیقه 100 میلیارد تومانی عصر دیروز توسط خبرگزاری دانا منتشر شده بود و روزنامه قانون همان خبر را منتشر کرد، اما دادستانی تهران این خبر را مصداق نشر اکاذیب دانسته و علیه روزنامه قانون اعلام جرم کرده است. خبرگزاری فارس گزارش داده که رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده که بانک مسکن حق دخل و تصرف در تسهیلات مسکن مهر را ندارد. این تازه ترین تحول پیرامون یکی از طرح‌های پرمناقشه خانه‌سازی در ایران است. جزئیات بیشتر در این باره در گزارش بابک غفوری آذر.
حاشیه‌های مربوط به نحوه تامین منابع و استفاده از آن در یکی از جنجالی‌ترین پروژه‌های ساخت مسکن در تاریخ جمهوری اسلامی ادامه دارد. طرح مسکن مهر که در دولت محمود احمدی نژاد آغاز شد و قرار بود مشکل تامین محل زندگی را در ایران حل کند، همچنان از اصلی‌ترین چالش‌های دولت حسن روحانی است. در تازه‌ترین تحول پیرامون این طرح، خبرگزاری فارس می‌گوید رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی به او گفته وزارتخانه تحت امرش حق دخل و تصرف در 2000 میلیارد تومان تسهیلات مربوط به مسکن مهر را ندارد. این تسهیلات 2000 میلیارد تومانی اواخر سال گذشته در شورای پول و اعتبار تصویب شد و سقف تسهیلات کلی مسکن مهر را از 48000 میلیارد تومان به 50000 میلیارد تومان افزایش داد. حالا خبرگزاری فارس میگوید بانک مسکن از اختصاص این 2000 میلیارد تومان تازه برای تکمیل پروژه ها و طرح‌های باقی مانده به دلایل نامشخصی خودداری کرده است. نامه اخیر ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی به وزیر راه و شهرسازی نیز در همین باره بوده است. پیش از این اختلافات، اما مسئولان وزارت راه و شهرسازی بارها مخالفت خود را با نحوه ادامه طرح‌های مسکن مهر به شکل فعلی اعلام کرده بودند. حتی در آبان ماه سال گذشته اعلام شد عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت حسن روحانی در حاشیه جلسه هیئت دولت خواسته تا طرح مسکن مهر به طور کامل متوقف شود. آن زمان آقای آخوندی با انتقاد از اینکه بسیاری از واحدهای مسکن مهر فاقد آب، برق و گاز هستند، گفته بوده همکنون دولت با 200,000 واحد مسکونی فاقد امکانات و غیر قابل سکونت مواجه است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز آذر ماه سال گذشته در گزارشی از 100 روز فعالیت دولتش از بدهکاری 74,000 میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها خبر داده بود که به گفته او بخش عمده این بدهکاری به دلیل استقراض از بانک مرکزی برای احداث پروژه‌های مسکن مهر بوده است. طرح مسکن مهر از سیاست‌های اصلی دولت محمود احمدی نژاد به شمار می‌رفت و قرار بود در قالب اجرای آن سالانه تعداد 1,500,000 واحد مسکونی یا زمین در سراسر ایران به متقاضیان واگذار شود. با این همه، با وجود اختصاص حجم زیادی نقدینگی به این طرح، همچنان بهره برداری نهایی از بسیاری از پروژه‌های مربوط به این طرح انجام نشده و تکمیل آنها به تسهیلات بیشتری نیاز دارد. در چنین شرایطی مسئولان بانک مرکزی نیز با تایید رویه نادرست در اجرای این طرح میگویند ناچار از ادامه تامین منابع آن هستند.
بابک غفوری آذر از رادیو فردا گزارش میداد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب نظرهای شما درباره مسائل روز. دیدگاه‌های خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 20442212 2112 بازگو کنید. دیدگاه های شما را می شنویم.
این دولت جمهوری اسلامی به فکر بدبختی مردم نیست. سال به سال وضع بدتر میشه و مردم همه از نظر اقتصادی در غم و غصه به سر میبرن. به جای اینکه ارزونی به بار بیاره، سال به سال وضع اقتصادی مملکت بدتر میشه و امیدی برای بهبود و پیشرفت این مملکت وجود نداره. نه روحانی بالاتر از روحانیش هم کاری برای ملت بیچاره نخواهد کرد.
یه راننده تاکسی آخه مگه چقدر باید فشار بشه؟ همه چیز گرون کردی، سهمیه 400 تومن میره، دفعه سرخ شد 700 تومن. اون وقت انتظار بده همون کرای سابقه ما بگیریم، تو رو خدای من انتقال بگیریم مسئولین فکری بکنن.
من واقعا تبریک میگم به سران جمهوری اسلامی که جای این که تو مملکت هنر و فرهنگ و صنعت و اقتصاد رو بیان ترویج بدن، در این چیزا بها بدن، دارن به فقر بها میدن و خصوصا دارن مردم رو فقیر میکنن. من نمیدونم پشت این سیاست فقیر کردن مردم خود جمهوری اسلامی چه هدفی رو بهش میرسه. واقعا تعجب میکنم و واقعا متاسفم واسه مردم ایران که هر روز از روز دیگه دارن فقیرتر میشن.
سخنم با مدافعان حقوق حیوانات در ایرانه که نحوه نگهداری شیرها رو در قفس کوچک یا خرس به زنجیر کشیده ای را که خوراکش نون خشکه اونا رو رنج میده. به انصاف و رحم و مروت و روح لطیف شما درود میفرستم، ولی عزیزان من در کشوری که خوراک خیلی از مردم نان و خشکه، خیلی انسانها در زنجیر و زندان انفرادی هستند و تازه با هجوم دست جمعی نیروهای امنیتی در بند 350 مضروب هم میشوند، بعد با زندان زنان هم همین کار میکنند و در سلول ها و بند ها تا 3 برابر ظرفیت آدم ها رو به بند کشیدن، خیلی از قفس تنگ شیرها و وضع حیوان آزاری تعجب نکنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در اعتراض به نقض حقوق بشر، سرکوب آزادی‌ها و ضرب و شتم اخیر زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین، پنجشنبه این هفته فردا تظاهراتی در برابر پارلمان اروپا در شهر بروکسل برگزار می‌شود. این حرکت اعتراضی از طرف شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران راه اندازی شده و قرار است در آن افزون بر معاون پارلمان اروپا و تنی چند از سیاستمداران شماری از شخصیت‌های ایرانی هم سخنرانی کنند. همکارمان شهرام میریان گزارش می‌دهد.
پس از گذشت 18 ماه از برپایی حرکتی برای آزادی نسرین ستوده، وکیل دادگستری و جعفر پناهی، فیلمساز، در برابر پارلمان اروپا در بروکسل روز پنجشنبه این هفته هم این مکان برای دومین بار شاهد حرکت دیگری است. علیه اعدام‌ها، ضرب و شتم زندانیان سیاسی عقیدتی و اقدامات ضد حقوق بشری در ایران عنوان فراخوان این گردهمایی اعتراضی است. در این فراخوان با اشاره به روند کنونی مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای 5 به علاوه 1، دستگیری‌های گسترده، اعدام‌ها و حمله اخیر به بند 350 زندان اوین و از ضرب و شتم زندانیان سیاسی عقیدتی به عنوان نمونه‌ای از موارد لگدمال شدن سیستماتیک و روشمند حقوق بشر در ایران ذکر شده. در این فراخوان همچنین از همگان خواسته شده در گردهمایی اعتراضی در برابر پارلمان اروپا در روز پنجشنبه شرکت کنند، چرا که به نوشته این فراخوان اتحاد عمل برای دفاع از حقوق بشر در ایران ناقضان حقوق بشر در این کشور را به عقب نشینی وامی دارد. یکی از برگزار کنندگان این حرکت همبستگی، انور میرستاری، فعال سیاسی و عضو حزب سبزهای بلژیک است که در گفتگو با رادیو فردا از سخنرانان این حرکت اینطور یاد کرده.
سخنرانان ما یه بخشش شخصیت‌های خارجی هستن، از جمله خانم ایزابل دیوغان که معاون پارلمان اروپا است و به ایران قبلا رفته، با خانم نسرین ستوده ملاقات کرده و آقای جعفر پناهی، علاوه بر ایشان ونسان لوخکن عضو پارلمان بلژیک و قبول کرده که وکیل آقای حمید بابایی دانشجوی زندانی هم باشه، و خانمی که دکترای دانشگاه آزاد بروکسل میگیره و از دوستان حمید بابایی است و عضو کمیته حمایت از ایشانه سخنرانی خواهد کرد. سازمان عفو بین‌الملل خواهد آمد. بقیه سخنران هموطنان ما هستند. بعد از پایان برنامه هیئتی از شبکه همبستگی با خانم ایزابل دوران و چند تن از شخصیت‌های دیگه اروپایی در پارلمان اروپا دیدار خواهند کرد و از خانم دوران خواهند خواست که پارلمان اروپا از جمهوری اسلامی بخواهد دست از اعدام‌ها در ایران برداره و خواست شبکه همبستگی آزادی همه زندانیان سیاسی هست.
گردهمایی اعتراضی در برابر پارلمان اروپا در شهر بروکسل در حالی روز پنجشنبه برگزار می شود که این مجلس اروپایی در اواسط فروردین ماه امسال با صدور قطعنامه‌ای از دستگاه رهبری ایران خواست مدافعان حقوق بشر، زندانیان سیاسی، فعالان اتحادیه‌های صنفی و افرادی که پس از انتخابات سال 88 به زندان افتاده اند آزاد شوند. در این قطعنامه همچنین از ایران خواسته شده به تعهدهای بین المللی خود در راستای عدم تبعیض و تأمین آزادی‌های فردی و مدنی عمل کند. نهادهای حکومتی ایران از جمله مجلس اما صدور این قطعنامه را به عنوان مداخله در امور داخلی ایران تلقی کردند و حتی برخی از نمایندگان مجلس با لحنی تند خواهان برخورد شدید با این قطعنامه شدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
از رادیو فردا با شما هستیم.
ادامه خبرها. دادگاه قانون اساسی تایلند امروز به اتفاق آرا به برکناری یینگلک شیناباترا سمت نخست وزیری به دلیل نقض قانون اساسی رأی داد. رأی دادگاه به طور مستقیم از تلویزیون تایلند قرائت شد. اتهام یینگلک شیناباترا سوء استفاده از اختیاراتش در انتقال یکی از مسئولین امنیتی کشور به سمتی دیگر اعلام شد که اقدامی بر خلاف قانون اساسی و برای منافع حزبی بوده است. اوکراین بخش اول از کمک مالی صندوق بین‌المللی پول را دریافت کرد. بانک مرکزی اوکراین امروز اعلام کرده نخستین بخش از کمک مالی 17 میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول به مبلغ 3 میلیارد و 200 میلیون دلار روز گذشته به بانک واریز شده است. به گفته بانک مرکزی اوکراین 1 میلیارد دلار از این مبلغ به حساب ذخیره ارزی اوکراین و بقیه به حساب بودجه کشور منتقل شده است. و در پی ربوده شدن بیش از 200 دختر نوجوان توسط گروه بوکو حرام در نیجریه رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد برای کمک به آزادی آنها همه کار انجام می‌دهند. باراک اوباما که با شبکه تلویزیونی MBC آمریکا مصاحبه می‌کرد افزود که رئیس جمهوری نیجریه گودلاک جاناتان از پیشنهاد اعزام کارشناسان آمریکایی به آن کشور استقبال کرده است. فشرده خبرها 17:30 دقیقه ایران.